بسم الله الرحمن الرحيم وتشخص بها الصورة وتشخصت هي ايضا بالصورة على وجه يحتمل بيانه كلام غير هذا المجمل. صورت به هیولا تشخص میابد، تشخصه، تشخصت، دوباره تشخصت فرمود، فاعل را آورده تشخصت دیگه و اینجا فاصله شده و تشخص بها، بها فاصله شد، صورتم فاعل مؤنث مجازیه که اولا این است در صورت فاصله شدن بین فعل و فاعل مؤنث مجازی، فعل مذکر آورده بیشه، از این جهت مذکر آورد. نه تشخصو بخونیم بگیم که مخفف تتشخصو فعل مضارع باشه مثل تنزل الملائکه تتنزل، و نه تشخصه، تشخصه به هر صورت. مثلا اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، لوقعتها فاصله شد، لیست نه، لیس لوقعتها کاذبه. اینجا هم همینطور تشخص به هست صورت و تشخص، بله، و تشخص به هست صورت به هیولا صورت تشخص یافته است، میابد و تشخصت هیه ایزن به صورت، هیولا هم به صورت. به چه بیان؟ به چه نحوه؟ که دور باطل لازم نیاد، دور لازم نیاد، الان به صورت ظاهر عبارت هر دو تشخص دارن به دیگری، به یک دیگر متشخص می شوند. به چه بیان؟ علاوه هن وارد تفصیلش نشده که یحتمل بیانه بر می دارد، به دوش می گیرد بیانه، که می گیم این حرف محتمل این است، یعنی ای را بر می دارد، حمل می کند، یا این معنا محتمل است، یه وقتی یعنی این برداشته می شه، به دوش گرفته می شه، که یحتمل بیانه، به دوش می گیرد، حمل می کند بیان ای را، کلام غیر هذا المجمل، تفصیل این به عهده کلام مفصلی دیگریه، او باید اون کلام مفصل باید بیان او را حمل کنه، به دوش بگیره. این تو خب حالا فاضل اشاره فخر رازی وارد در بیانش میشه که چگونه هر یکی از این دو به دیگری متشخصند و چندین شعبه فرمایش دارد که یکی یکی اونها مخدوشه. خواجه حرفاشو نقل می کند و یکی یک را رد می کند. خب حالا حرف فاضل اشاره وارد در عبارت می شی. قال الفاضل اشاره لما بیان کیفیت تعلق وجود الهیولا به وجود صوره اراد ان یشیر الى کیفیت تشخص کل واحدت منهما بالاخرى. و بله، چون بحثی از تلازم هیولا و صورت گفته شد، حالا میخواد راجع به تشخصشون، تشخص احد هما به دیگری صحبت بفرما. خیلی، این که الان چندون حرفی در اونیست. ثم ان فیه شیئا، حرف فاضل اشاره دنباله گفتاریشونه. ثم ان فیه، در این کلام شیخ، شیئا یعنی شکن، حرفه که چنانچه در خود نسخه شرح فاضل شارح به جای شیئن شکن داره، سمن نفیه شکن، این شیئن هم یعنی همون شکن، سمن نفیه شیئن و ذالک. حالا وارد میشه بعد در بیان این شی و این شک. و ذالک انا قد بینا فی ما مضا ان کل نوع یحتمل ان یکون له اشخاص کثیره فذالک النوع انما یتشخص بالماده ف تشخص تلک الماده ان کان لماده اخرى لزمت تسلسل. این یه مقدمه، این یه حرف، این یه مطلب که فاضل شارح عنوان کرده است. خب حالا در بیان گفتاریشون هر نوعی که در خارج تکثر پیدا می کند تا پای ماده تو کار نیاد تکثر پیدا نمی کنه، متکثر نمی شه. انسان که دارای مثلا افراد کثیره، این کثرت از ناحیه ماده هست، چون ماده پیش آمده نوع انسان، طبیعت انسان کثیر میشه، متکثر میشه، کثرت از این ناحیه است. گاهی میشنوم که سوال پیش میاد، فرمایشات میفرمایند دوستان، میفرمایند کثرت حرف میزنند. کثرت را در قاموس داره لغیتون تصغیر تحقیره، که لغت فصیح نیست کثرت، میگن عرب اما لغیتون فصیح نیست، لغت خوب نیست. کثرت فصیحش شیوایش کثرته. بله، حالا کثرتی که برای نو پیش میاد از ناحیه ماده است، هر نو که ماده. اگر نه ماده نباشه، نو منحصر در فرده، ماده پیش نیاد نو مثلا مجرد، مجردی از ماده نوعش منحصر در فرده، یک فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه. اونجا که کثرت پای ماده تو کاره، الان همین اندازه. و فعلا فاضل شارح این که نوعی که متکثر شده کثرت زیر سر ماده هست بازش نکرده، به طور اجمال همینطور که مقصودش رو بعض رسوندیم عنوان کرد و گذشت، تا برسیم به فرمایش خواجه که این رو تفصیل میدهد، توجیه میکند. ایه هم خب، پس هر نوعی که باید متکثر بشود کثرتش زیر سر ماده است، این یک کبرای کلی. و خود هیولا هم نوع من الانواع، یه نوعی از انواع جوهریه هیولاست. حالا هیولا متکثره در ضمن صور، آهاد، افراد، طبایع. هیولا نوع من الانواع صغرا، کبرا کل نوع که متکثرون افرادهو پای ماده تو کاره، به سبب ماده است، به سبب ماده کثرت می‌یابد. پس هیولای متکثر اگر بگیم به سبب ماده متکثر می‌شود، یلزم دور، هر نوع متکثر به ماده هست، ماده هم نوع من الانواع، تکثر او به ماده باشه دو لازم میاد و همینطور. خب حالا یه حرف اینها را حالا تا داشته باشیم تا ببینیم گفتار فخر رازی چیه، چه اشکالی بر شیخ داره و نظرشو در اینجا چی شده. خلاصه این یه حرف که انا قد بینا فی ما مضا ان کل نوع یحتمل ان یکون له اشخاص کثیره یا یحتمل ان یکون له اشخاص کثیره فذلک النوع انما یتشخص بالماده. این کبرای کلی صغرا. فتشخص تلک الماده یعنی ماده ای که ایزن نوع من الانواع. فتشخص تلک الماده، حالا این نوع من الانواع اگر بخواد کثرتش، تشخصات وحدتش، وحداتش به وسیله ماده بوده باشه، ان کان لمادت اخرى لزمت تسلسل. او پس ما تکسر ماده را به ماده دیگر قرار ندهیم که تسلسل لازم بیا. بنابراین این پای بعدی فزعم الشیخ، این فا متفرعن، فا فصیحه، چون تکسر و تشخص وحدات هیولا را ماده را این نوع را اگر به ماده بدانیم تسلسل لازم میاد. ف بنابراین زعم الشیخ هاهونا ان کل واحدت منهما عن الهیولا و سوره تتشخص بالاخرى. بله، که کل واحد منهما تتشخص بالاخرى، که جلوی تسلسل رو بگیریم، جلوی دور رو بگیریم. تسلسل لازم نیاد که بفرمایید صورت تشخصش به هیولا و هیولا به هیولا دیگر، ماده به ماده دیگر تسلسل. نخیر، صورت به هیولا و هیولا به سوره تا تسلسل لازم نیاد. چون اون جهت تسلسل لازم میاد، فزعم الشیخ بله که کل واحد منهما متشخص هم به دیگری تا تسلسل لازم نیاد. خب این یک نحوه جمع ادبیه، این یک نحوه جمع اصولیه، این یک نحوه جمع الفاظ و عبارات ظواهر مفهومه. اینطور که اونطور بگیم، به اون نحوه بگیم تسلسل لازم میاد، برای اینکه تسلسل لازم نیاد جمعش اینه که بگیم هر یکی از این دو به دیگری متشخصه که تسلسل نشه. این علم به احوال اعیان موجودات و به دست آوردن تار و پود حقایق موجودات نشده به این نحوه. خب حالا تا ببینیم. و هازا لا یختز دوره، حالا اینجا به هازا لا یختز دوره که ان دفع دخل مقدریه، اون دخل مقدر، اون اشکالی که دخیل است مقدرن اینه که خب بگید شما به این فرماشتون جلوی تسلسل رو گرفتی که تشخص صورت به هیولا باشه و تشخص هیولا به صورت باشه، که اگر بگیم تشخص هیولا که در خارج تشخص افرادش کثیر هست و کثرتش زیر سر باز ماده باشه، تسلسل لازم میاد. نقل کلام میکنیم در اون ماده و هاکذا. خب جلوی تسلسل رو گرفتی، اما اینکه برگشتی و گفتی تشخص هیولا هم به صورت است و جهت دو، در ابتدا که فرمودی تشخص صورت به هیولاست و تشخصات جزئی، البته معلومه تشخصات جزئی افراد جزئی هیولا رو نمی فرمایید به ماده دیگر تا تسلسل پیش نیاد، بر می گردونی می فرمایید به خود صورت. خب جلوی تسلسل رو گرفتی، دور چطور؟ جواب و هازا لا یختز دوره، که هم جلوی تسلسل رو گرفتیم و هم جلوی دور رو داریم میگیریم. چرا؟ لأنا نجعل ذات كل واحد منهما واحدة منهما علتا لتشخص الأخرى. بله ایشون میفرماد که فاضل شارع میفرماد که برای جلوگیری دور اینطوره که اگر ما بگیم ذات هر یک به ذات دیگری جاعت دور، وصف هر یک به وصف دیگری جاعت دور، اما ذات هر یک به وصف دیگری، این ذات دخیل است برای اون وصف و اون ذات دخیل است برای وصف دیگر. برای این تشخص وصف، اینجا لفظ تشخص که حالا تا آخرم تشخص میاریم، حرفشو میزنیم، تشخص وصف. و هر یکی از هیولا و صورت ذاتشون، ذات صورت وصف تشخص رو برای هیولا میاره، ذات هیولا وصف تشخص رو برای صورت میاره. اشکال پیش نمیاد، دوری پیش نمیاد، اونگاه دور لازم میاد که یختز دوره که ذات کل واحد منهما به دیگری تشخص پیدا، به ذات دیگری تشخص پیدا کنه، به این نحوه رفع دور بشه. بله. و هازا لا یختز دوره، یعنی هازا اینی که زعم شیخه، و هازا لا یختز دوره لأنا نجعل ذات کل واحدت منهما علتا لتشخص الاخرا که وصفه. خب، ولقالن یقول دنباله حرف فخرازیه تا برسیم به اون اقولو سه چهار خط بعد، اونجا حرف خواجه است. ولی قائلن یقول که ان یقول، چه چیزی را یقول؟ یقول که نه، به ان دو لازمه. الان این حرف اینه که نخیر شما گفتی لا یختز دوره، این قائل بگوید که نخیر به ان دوره لازمه. ولی قائلن یقول ان تشخص کل واحدت منهما به ذات الاخرى متوقفون، دو مقدمه میاره، دو مقدمه که بعد به هر یکی از این دو مقدمه هم کار داریم، حرفاش رو داریم میخونیم، باز باید به کلام خواجه که رسیدیم اینها رو یک یک رو تختی کنیم، بازش کنیم، حرفای خواجه به قطعه گفتاریشون نظر داره. ولی قائلن یقول ان تشخص کل واحدت منهما به ذات الاخرى متوقفان، یه مقدمه، الان زمام ذات کل واحدت منهما الى ذات الاخرى، این یه مقدمه. مقدمه دوم ونزمام ذات کل واحد، مقدمه اخیره. بله، که حالا میرسیم به عبارت بعدی، التفات میفرمایی که اهتمام ما به این دو مقدمه روشن بودنش الان معلوم میشه. اگر تشخص که وصف کل واحد منهما به ذات الاخراست، این تشخص متوقف است الان زمام ذات کل واحد منهما الى ذات الاخرى، این ذات با اون ذات با هم منظم بشوند تا احدهما سبب تشخص دیگری بشه، و الا اگر انضمام دوتا ذات نشه، دوتا ذات موجوده نشه، چه تشخصی میاره؟ شما یک طرف وجود باشه یک طرف عدم، معنا نداره تشخص بیاره. یا دو طرف هر دو وجود، یکی این طرف یکی اون طرف، از یک دیگر گسیخته و بریده، انضمام تألیف ترکیب پیش نیاد، مصاحبت نباشه، چه تشخصی؟ اونگاه تشخص احدهما به سبب دیگری پیش میاد که این دو امر وجودی منظم به یک دیگر بوده باشن تا وصف تشخص رو هر ذاتی به دیگری بده. خب این بای این یه کبرای کلی، یه قاعده، یه اصل محکم، یه هر مقدمه دوم. وانزمام ذات کل واحدت منهما الى ذات الاخرى متوقفان على تشخص کل واحدت منهما. خب حالا شما میفرمایید دو تا امر وجودی، علی مقدمه اخیره، دو تا امر وجودی باید باشن تا با هم دیگر منظم بشوند. اون انضمام در مقدمه نخستین متفرع بر این است که این دو تا امر وجودی باشند و به یکدیگر بپیوندند. این باشند یعنی متشخص شدن، یعنی در خواهش تحقق یافتن. تحقق یافتن، میپرسیم صورت به چه نحو تحقق یافت، هیولا به چه نحو تحقق یافت، باز دور و اشکال و حرف اینها پیش میاد. وانزمام و ذات کل واحد منهما الى ذات الاخرى متوقفان الا تشخص کل واحدت منهما، هیولا و صورت با تشخص داشته باشن. چرا با تشخص داشته باشن؟ فان المطلق غیر موجود و ما لیس به موجودن فلا ينزم الیه غیرو. فان المطلق غیر موجود، من تکیه کلامم مثلا فاضل شاره، من اتکایم این که میگم باید این دو امر وجودی باشن تا متشخص بشوند، پس از تحقق تشخص انضمام با یکدیگر پیدا کنند، برای این حکم کبرای کلی، این حکم کلی که ما شما حکما همه قبول داریم که فإن المطلق غیر موجوده. الان همینطور بله سربسته دربسته به اجمال بله میگه و در میره که فإن المطلق غیر موجوده، که بخواهیم به تعبیر روانتر اینو تقریر کنیم میشه بعد این که الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، تا تشخص پیدا نکرده مطلقه و وقتی که تشخص پیدا کرده تحقق پیدا میکنه. این از این جهت الان داریم گفتار ایشون تقریر میکنیم تا بعد برسیم حرف ایشون روشن بشه. بله برای اینکه ان المطلق غیر موجود در خارج، برای اینکه مطلق تشخص ندارد که، و شی تا تشخص پیدا نکرده ولی موجود نمیشه در خارج. خب بنابراین حکم کلی مطلق که تا تشخص پیدا نکرد تحقق پیدا نمی کنه، نمیشه دیگری با او زعیمه بشه، پس باید مطلق به وسیله مشخصات در خارج تشخص پیدا بکنه، تحقق پیدا بکنه، موجود بشه. و هیولا و صورت منظم به یک دیگر یعنی دو امر موجود متشخص در خواهی تحقق یافته به یک دیگر و دو لازم میاد، اشکال پیش میاد. و یمکنو ان یجاب ان ذالک به ان نمنع هذه المقدمه، یعنی این مقدمه اخیر رو که الان عرض کردیم، دو تا مقدمه بود در عبارت ولقاین یهود، دو مقدمه بود، یکی متوقفان الان زمام ذات کل واحد من همال ذات الاخرى، مقدمه دوم حاضهی، بله که اسم اشاره غریبه، حاضهی این اخیری، مقدمه اخیری که چه باشه؟ ون زمام ذات کل واحد من هما ارازات الاخرى متوقفان الان تشخص کل واحد من هما، این مقدمه بگیم، این مقدمه اخیر مانع من کنیم، بگیم نه که انضمام کل واحد من هما، انضمام کل واحد من هما متفرع بر تشخصشون نباشه. چجور من کنیم؟ مورد مثلا موردی که داشته باشید که من کنیم کجا؟ می فرماد فإن انزمام الوجود إلى الماهية لا يتوقف على سیرورة كل واحد منهما موجودن فكذا هنا. خب بله حالا اینجا اینطور فرمایش می فرماد، این همون اشکال خیلی سر زبان فخر رازی است که در مقابل این حرفش که اینجا زده که در اول شرح تجدید مرحوم علامه و کتاب‌های دیگر اینها هست که ایشون اشکال اینطوری پیش آورده که وجود عارض ماهیت است. عارض کدوم ماهیته؟ ماهیت معدوم که معنا نداره، معدوم معدوم است، هیچ هیچ است، این محلی نیست، موضوعی نیست برای چیزی که تا اون چیز آرزو بشه. پس ماهیت معدومه نه، ماهیت وجود عارض ماهیت موجوده هست. سوال میکنیم که عروض وجود بر ماهیت چگونه هست؟ عروض وجود بر ماهیت، اون وجود دوم بر ماهیت معدومه الکلام، بر ماهیت موجوده سوال می شود که نحوه عروض وجود بر او چگونه و هلوم جرا. بله، این اولین این قلت این قلت شرح تجدید علامه. این حرف را اونجا ایشون اشکال کردن، عنوان کردن. این فرمایشی که الان ایشون دارن در مقابل اون اشکال خودشه که کن این حرف خودش را جواب اون اشکالش قرار بدهی، گرچه جواب واقعیش نیست، جواب اقناعیه و جواب جدلیه. اینجا که داره این مقدمه دوم را رفت میکنه، برمیداره که انضمام دو امر به یکدیگر متفرع بر تشخص و تحقق وجودیشون در خارج نبوده باشه، آمده میگه بله نباشه، مثل وجود ماهیت که وجود عارض ماهیت است و لازمم نیست که این عروض وجود به ماهیت بگیم که دو امر موجود متشخص متحققن و ماهیت مطلقه تا تشخص پیدا نکرده نمیشود که بگیم امر دیگری با اون منظم شد که باشه وجود. همون طوری که درباره هیولا و درباره وجود و ماهیت میفرمایید انضمامشون ایجاب نمی کند که دو امر متشخص متحقق موجود در خارج باشند تا احدهما به دیگری زعیمه بشود، که به اصطلاح تعلیف انضمامی نیست، مثل اینکه بیازی را رنگی را گرفتیم بر محلی بر دیواری مثلا مالیدیم، اینطور نیست دیوار رنگ کردیم که بگیم رنگی وجود داشته باشه و محلی دیواری سنگی مثلا وجود داشته باشه اون وقت این رنگ رو بیاریم روش بکشیم. اینها به این صورت بله نیست هیولا و ماهیت و وجود. همونطوری که در ماهیت و وجود میفرمایید لازم نیست تشخصشون در خارج، اینجا بفرمایید که صورت و هیولا مثل وجود و ماهیت بوده باشن، که یمکن مقدمه دوم را به این نحو برداریم که انضمام دو امر به یک دیگر که در خارج یه وحدت شخصیه یه هویت پیدا کنن یک امر بشون، متفرع بر این نباشه که اون دو ابتداءً بدوند در خارج تحقق و تشخص وجودی داشته باشن، مثل همین وجود ماهیه. یمکن ان یقال که مقدمه دو اینجا جواب بدیم. اینها فرمایشات فخری‌رازی و یک یک این فرمایشاتش مخدوشه. بله، اینها هیچ کدوم روی مبنای اصیل و محکم فلسفه نیست. بله، و نوعاً در مسائل دیگر هم همین گرفتاری ها هست. خیلی از نوشته ها رو میبینیم بله برفنبار میشود و اون مطلب در دست نویسنده صاحب کتاب نیست که بالاخره چی شده، حرف چیه. بله، خیلی حرف میاره، برفنبار میکنه، اما نمیدونه کجا به کجاست و اون ریشه ی حرف چیه و چی میخوام بفرمان. وقتی این امر بر دیگری مشتبه میشه و خیال میکنه که این فلسفه است، با حال اینکه باید تمیز فلسفه رو از سفسطه انسان در اول امر بس فلسفه فلسفه هست، علم به احوال و احیان حقایق مو علم است، نور است، به خلاف سفسطه که جاجنجاله. بله، حالا یکی یکی این فرمایشات را که ایشون فرمودن خواجه رد میکنه و تحقیق عمیق و عنیقی که درباره تشخص هر یک از هیولا و صورت به دیگری دارد بیان میفرما. خب حالا برسیم به یکی اقولو، کلام خواجه هست. اقولو تشخص الهیولا به ذات صوره معقولون، یه خط بعد و اما تشخص الصورت به ذات الهیولا فلیسه به معقول. این حرف رو برای چی زده خواجه؟ در این حرف ناظر است به اون که فخر رازی به گردن شیخ نهاده حرف او رو تقریر کرد اینطور که فزعم الشیخ به این به اون قضیه نظر داره خواجه. فزعم الشیخ هاهونا ان کل واحدت منهما عن الهیولا و صوره تتشخص بلا اخرى. الان در این اولین بار اقولو خواجه می فرماد که اونی که شما به گردن شیخ نهادید به اسناد دادی که زعم ان کل واحدت منهما عن الهیولا و صوره تتشخص بلا اخرى، هاشا که شیخ چنین حرفی بزنه. این حرفتون درست نیست، این اسنادتون به شیخ درست نیست. شیخ نمی فرماید که کل واحد من هما حیولا به صورت تشخص بالاخرا، معقول نیست. حالا داره ایرا این مقدمه شرط می کنه که یک طرف معقوله که ما بگیم صورت تشخص دارد به حیولا. بله، اولی به عرض که تشخص هیولا به ذات صورت معقوله. بله، چرا تشخص هیولا به ذات صورت؟ برای اینکه هیولا انزل مراتب جواهر وجوده و صورت یک اون صورتی به صورت طبیعت مطلقه. بفرمایید بروید به سراغ صورت طبیعت مطلقه. هیولا تشخص پیدا کند به صورت و ما به طبیعت صورت، حرف راه داره. اون صورت و مایی که اونطور دیروز تقریر کردیم و عرض رسوندیم که طبیعت صورت منسحب و ساری و دویده در صور جزئیه متبدله. این طرف صورت ما داریم که در ضمن این صور جوهریه کذا و کذا منسحب هست و محقق هست، واقعیتی داره. از اون طرف بخواهید بفرمایید یه هیولای شخصی داریم و هیولما راه ندارد. هیولما از این طرف میفرمودید صورت ما، از اون طرف هم بفرمایید هیولا ما راه ندارد که ما مفردات هیولا را بله مثل مفردات صور بدانیم و بگوییم که در میان این مفردات هیولا یه طبیعت هیولایی منسحب است و ساریه راه نداره. و چرا؟ به دو وجه که می فرماید. خب پس حالا اقولو داریم، اون قضیه که اسناد داده به شیخ نادرسته. اقولو تشخص الهیولا به ذات صورت معقولون، فإن الهیولا انما تسیر هذه الهیولا به عینها لأجل صورت تعینها، او را در خارج تشخص میدهد، هیولا را معینش میکند، حاضر هیولا میکند. لا من حیث امنها هذه الصوره من، یعنی نه اینکه بفرمایید من حیث انها هذه الصوره تو دو لازم بیاد اومد بفرمایید هذه الصوره تشخصش به چیه، لا من حیث انها هذه الصوره تو دو لازم بیاد، بلکه صورت من حیث طبیعتش لعجل صورت، طبیعت صورت که تو اگنوها، لا من حیث انها یعنی اون صورت هاذه صورت تا دور بشه، اون وقت هاذه صورت تشخصش به حیولات دو لازم میاد، بل من حیث انها صورت ما، طبیعت صورت کما من. این از این طرف. و اما تشخص صورت به ذات الحیولا فلیس به معقول، تشخص صورت به ذات الحیولا، به ذات تشخص صورت به ذات الهیولا فلیس به معقول لوجهین، الاول ان هذه صورت شخصی خارج لم تصل هذه صورت به عینها لاجل الهیولا من حیث انها حیولما، حیولما حیولایی که انزل مراتب وجود قوه محضه، حیولمایی که برای خود استقلال داشته باشد، جوهری بوده باشد که بشود او را واسطه قرار داد در خارج، او را بدوانیم در میان حیولاهای گوناگون افراد شخصیش راه نداره، نداریم حیولم ما، طبیعت کلی حیولا در خارج نداریم، طبیعت کلیه صورت در خارج داریم که در ضمن صور جوهریه منسحبه، لعجل الحیولا من حیث انها حیولا ما نداریم. چرا؟ چرا نداریم؟ فا ان هذه الصوره لا تعقل مفارقتا لهذه الحیولا و متعلقتا بها من حیث هی حیولا ما بخلاف الحیولا، فانها تعقل ان تكون هذه الحیولا و این لم تکن هذه الصوره. خب تصدیق می‌فرمایی بنابر مبنای مشا که حیولا را واحد شخصی می‌دانند، بله حیولا واحد شخصیه و صور هست که فاسد و کائنه، حالا این حیولای واحد شخصی صورتی که بر روی او قرار گرفته در کنف صورت هست، این صورت را رها بکند صورت دیگر را بگیره، این راه داره حیولا، این صورت رها کند صورت دیگر را بگیره که هستم بدم اینطور کون و فساد میشه. پس میشود که هاذه الحیولا باشد و هاذه صورت نباشد، این حیولا در ضمن صورت دیگر باشد و وحدتش هم باقی و برقرار. اما بفرمایید که صورت در ضمن این هاذه الحیولاست و هاذه الحیولا برود صورت با تلک الحیولای شخصیه، که حیولات حیولای دیگری، معنای حیولای طبیعتی در ضمن این دوتا حیولای متشخصه راه ندارد که صورت این حیولا را رها بکند حیولای دیگر بگیره، کون و فساد در صورت میاد نه کون و فساد در حیولا بیاد، حیولا عنوان قبول کون و فساد دارد. فإن هذه الصورة لا تعقل مفارقة لهذه الحیولا و متعلقتا بها من حیث هی حیولا ما راه نداره، بخلاف الحیولا فإنها تعقل ان تكون هذه الحیولا و ان لم تكن هذه الصورة، که دم به دم کون و فساده، دم به دم حرکته، حیولا این صورت میگیره، صورت از دست میدهد، صورت لاحقه دیگر میاد که دیروز عنوان کردیم عاقبه و زائله، تا این صورت زائل شد دیگری پشترش عاقبه است میاید لاحقه. فاذن تشخص صورت بالحیولا یکون من حیثیه هاذه الحیولا، نه حیولای مطلق یعنی مبهم منسحب، لا من حیثه مطلقه. این یه وجه که راه ندارد بفرمایید که تشخص صورت به هیولا باشه. و ثانی ان ذات الهیولا هی حقیقت القابلیت و الاستعداد. هیولا قابل است، قابل، بله قابل، نمیتواند که فاعل بوده باشه. خب حالا این حرف که هیولا هی حقیقت القابلیه و الاستعداد دیگه نمیتونه فاعل بوده باشه، فاعل نمیتونه بوده باشه، این حرف جلوی اون تیکه گفتار فخر رازی رو میگیرد که گفت تشخص و تلکل و فذلکن نوع نمای تشخص و بلماده، از این تشخصش بلماده هست، ماده هیولاست، تشخص صورت را بلماده چگونه میپنداری؟ ماده فاعل تشخصه یا قابل تشخصه؟ قابل تشخصه، ماده قابل است، فاعل نیست، فاعل صورت است نه هیولا. خب حالا که هیولا محض قبول است، صرف قابل است، پس فاعل کیه؟ حالا میگیم فاعل کیه. بنابراین جلوی اون تیکه حرفتون را هم گرفتیم که نمیتونید بفرمایید فذلک نوع نمای تشخص و بالماده، که عنوان تشخص را به صورت فاعلی به ماده نباید داد، به عنوان قابلی باید به ماده داد که میفرمادن. فعیزن تشخص بله. و ثانی ان ذات الهیولا هی حقیقت القابلیت و الاستعداد، فکیف تسیر این حقیقت علتن و فائلتن، نمیتواند علت و فائله برای تشخص باشه. فکیف تسیر علتن و فائلتن لتشخص. خب پس اگر ماده هیولا فاعل تشخص نیست، علت تشخص نیست، انواع متکثره که به ماده متشخصن، پس معنای این حرف چیه؟ چگونه هست؟ پس فاعل کیه به این صورته؟ بل قد قیل ان کل نوع یحتمل و یا یحتمل و ان یکون له اشخاصون فذلک نوع انما یتشخص بالماده. خب این انما یتشخص بالماده همین بود که فخرازی گفت. پس معنای این عبارت چی اگر ماده فاعل نی؟ معناش اینه که ای یتشخص، اونی که قد قیله، خواجه می فرما اونی که بل قد قیله، اونی که گفت کل نوع این که یتشخص رو به تشخص و تشخصش به ماده هست، اونی که قد قیده این حرف را که شما از اون نقل کردی آوردید، مراد و مفاد این عبارت این است، ای یتشخصو بها من حیثو هیه قابلتون لتشخص، نه علتون و فاعله. یعنی فیسیر النوم لعجلها، لعجل این مادهی که قابل است کثیرن، لا من حیثو هیه فاعلتون لذالکه. خب پس فاعل کیه؟ ماده که شده محض قبول، و پس تشخص را عنوان فاعلی را باید به چه کسی داد؟ حالا این فرمایش الان خواجه می فرماد در این که ماده تشخص می دهد، درست است که در قبول بودن او مرکز، او محور، او اصل، ولیکن با حواشی که الان خواجه اسم می برد، به وسیله این حواشی، این اطراف و اذناب، با ماده، با دوروری هایی که الان خواجه اسم میبرد، اینها دست هم گرفته جمع میشوند، بعد اون عنوان تشخص را به وصف تشخص را به صورت میدهند. حالا در دادن این وصف تشخص، اونی که قابل است پذیراست، همین قوه محضه، و اونی که فاعل است این هاییست که ماده می اسم میبریم، و مراد اون گوینده قدقیل اینه. فیسیر و نول اجله ها کثیرن، لا من حیثو هی فاعلتون لذالک، بل الفاعله، یعنی اونی که بله در مقابل قابله، اونی که بل الفاعله هیه فیل اعراض مکتنفت لها، اون اعراضی که در کنف احاطه کردن، در کنف ماده قرار گرفتن، اونها فاعل تشخص هستن. این فقط قابله چه باشن اون اعراض؟ عرض کردیم اون اطراف، اون ازناب، اون حواشی، اون دوروبری ها، اونا کی باشن؟ کلوز و العین و متا و امثال ها المسمات به مشخصات، که این الان بار دومه که حاجه این فرمایش عنوان می فرما، ولی درس دو سوز پیش هم داشتیم که اینها مشخص، اینها فاعل تشخص هستن و عنوان ماده عنوان قبول این تشخصاته. خب پس بنابراین ما که میگیم هیولا به صورت تشخص پیدا میکند، امر روشن و صورت تحققی دارد، صورت طبیعت مطلقه مبهم دویده در افراد صورت را صحیح است که معقول است که بگیم تحقق دارد، واقعیت خارجی دارد، هرچند این طبیعت مطلقه باید در ضمن افراد کثیره متعاقباً متوالیاً در با اینکه کون و فساد است، تا زائله رفته عاقبه میاد، تا رفته و میادم نه، که زائله گذشتنش همان و به جای او عاقبه نشستنش همان، از اون طرف تصورش خیلی معقوله. ولی این طرف این که میگویند هیولا مشخص صورت است، نه مشخص به عنوان فاعلی که تمام جهات تشخص بگذاریم به گردن هیولا، این عنوان قبولی داره که فاعلی رو بگذاریم به گردن حواشی و اطراف و ازنابی که مکتنفن، متکیان به و به قبه، یعنی به ماده، به هیولا، اونها فاعل تشخصن. کم، مقدار، این، متا، زمان، اینجور چیزها برای او حدود میاره، برای شی تشخص میاره، حاضیت بهش میدهد، میشود این به این صورته. پس مراد اون آقا که گفت فذلک نوع نمایز شخص و بالماده، اونی که قد قیل، مراد این است بالماده، نه جنبه فاعلی بالماده فاعل باشه. بله، چون ماده قابل است برای تشخصات مشخصات، اونها در کنف او هستن، از این جد او را اصل قرار داده و گفت این تشخص به وسیله ماده است، مراد اینه. و امثالها المسمات بالمشخصات. بنده در حواشی آقا همین مسائل مباحث اینها الان همینجا چشمم هست، حاشیه کتاب یاد داشت کردم، در چند جای اسفار مرحوم آخون مطالب رو عنوان می کند و اون مسائلی را که پیش می کشد اینها از افکار خواجه مدد می گیرد. الان بنده سه جا رو اینجا یاد داشت کرده دارم و این کتاب یه اساس و پایه‌ای است برای پایه محکمی برای رسیدن به حقایق افکار حکمت متعالیه و پیش رفتن، عمیق شدن در آرا و افکار فلسفی اسلامی، حقایق عقایدی که اینها آوردن عنوان کردن. اونطور نیستش آقا که مثلا این حرف ها که سر زبان فلسفه از یونان، فلسفه از غرب، بله کجا یونان در مقابل این بزرگان اینطور فرمایشات دارن و کجا غرب، غرب که فلسفهشون همه خاکیه، همه مادیه، دور و بر ماده است، اینها فلسفه الهی به اون معنا تو این کتاب ها اونها ندارن، روشن از چیز پوشیده نیست که ما حرفشون بزنیم. و اونها در الهیات، در امور مراتب انسانی، مقامات انسانی، مسائل روحانی، معنوی و اینها خیلی راجلن و یونانیان هم به پایه این حرف ها نمی رسن و حرف هاشون هست، گفتارشون هست، حالا همینجوری که پس از دیگری عنوان میشه اینها به کمالش رسیده است، منتها اسم فلسفه رویش می آوریم با یک پندار ناروایی که در ذهن هست با اون تطبیق می دهیم. این آقایان روی مبانی محکم قرآنی در فلسفه بحث فرمودن، به خصوص در بعد از طبیعیات، چون در همین کتاب هم مشاهده می‌فرمایید از این دو تا نمط در رفتیم، هرچند در این دو نمط هم اصول و امهات سنگینیه، اصول و قوانین خیلی محکمی خواجه عنوان می‌کند که برای ورزش دادن فکر، تشدید افکار و برای بیان نمودن قواعد خیلی به کار میاد. این آقایون به این صورت و اون فصوص فارابی رو حدود 74-5 فصل 74 فصل که هر فصلی اصلا در اون کتاب آنچه که فرمود همه اون عقاید حقی یک انسان مسلم مؤمن به وحی است که در فصوصش فارابی عنوان کرده است. و مثلا روح قدسی نبوت چیه، نزول وحی چگونه است و نزول ملائکه چگونه است و ملک چیست، لوح و قلم چیست، ملک کیست، لوح و قلم چیست و همینطور راجع به قرآن، راجع به فرقان، در اسماء الله وارد می شود آخرین فصلشو راجع به اسماء الله. اصلا این فصوص را، فصوص فارابی، این 74 فصل، این در اون اصول و امهات عقاید حقه یک نفر انسان مسلمان است که به برهان باید عقایدش رو کسب کند. اینها همه در کنار معدوه الهی، سفره الهی، قرآن مجید، از منطق وحی بحث فرمودن، حرف پیش آوردن. بله، بعد از حالا خیلی از جاهای حکمت متعالی اسفار رو میبینیم که اونجاها مرحوم آخوند از خواجه کمک میگیره، مدد میگیره. و الان همین جا که این حرفا هست، در چند جای اسفار عرض کردم، یاد داشت کرده داریم، عنوان میکنه و میفرماد حرف این است که خواجه گفته. این حرفا سنگینه، بلنده و در خیلی از مسائلی در پیش داریم کمک میکنه. و این تحقیقاتی را که خواجه داره، اینطور موشکافی را، این دقت نظر را در کمتر کتاب میابی. بله، کتاب به تعبیر که از اساتید ما رضوان الله علیه، مرحوم آقای قزوینی رفیعی، بله، میفرمود کتاب ملا کنه. بله، اشارات، شرح اشارات خواجه آدم ملا میکنه آدم را. خیلی به این کتاب عنایت داشتم. کیف کن بل الفائله یل اعراض المبتنفت لها کلوز والعین و متا و امثالها بالمشخصات. حالا که اینه نتیجه حرف ما، فظهره ان تشخص از صورت، که وصف تشخصی، که وصف ان تشخص از صورت یکون بالحیول المعینه، به ذات الحیولا، بالحیول المعینه من حیث هی قابله لتشخصها، نه به عنوان فاعل، و الا باید به عنوان فاعل اون اعراض و اون امور مکتنف و مشخصات اونها با در نظر گیره. و از اون طرف و تشخص الهیولا، با تشخص صفت، به صورت مطلقه، به ذات صورت مطلقه است، من حیث هی فاعلتون، و تشخص الهیولا به صورت مطلقه من حیث هی فاعلتون لتشخصی ها. اینها عباراتی که آقا همینجور میخونم، کتاب خیلی غلط داره، مشوشه. مثلا اینجا داره به صورت مطلقه و من حیث، واو داره. حالا کتاب شما داره یا نداره نمیدونم، واو نادرسته، که نداره خوبه. بله، و همینطور اونجا داشت بل الفاعلیت، نه بل الفاعله، اون بالا داشته بود بل من حیث انها حیولا، بل زائده دیگه. من اینها را یکی یک اسم نمیبرم، اما عبارت رو عنایت دارم که همون روی نسخه مون که تصحیح شده مون الحمدلله رب العالمین درست بخونیم، دیگه شما عبارت رو توجه داشته باشید. به صورت مطلقه من حیث هی فاعلتون لتشخصی ها و سقط الدور. حالا در این حرف امروز تشخص صورت به حیولا خیلی باز شده، که حیولا فقط عنوان قبولی داره، قابل بودن است، و خیلی از جهات تشخص رو از دست او، از اون جهت که قابل است گرفتیم، دادیم به دست اون اطراف و اکنافش، عوارض مکتنف بر او. و هذه المسئله من قوام هذا العلم. خب میبینید آقا فخر رازی حالا به صورت، گرچه حالا جناب خواجه یک چند جایی در اشارات که حالا بعد میرسیم میبینید راجع به فخر رازی فرمایشی داره، یه مقداری تند، یه مقداری بله، و الا خب این بزرگان شأنشون اجل از آن است که بخواهن با نیش قلمشون مثلا با کسی بجنگن و با نیش قلم نیش بزنن، تعریض داشته باشن اینها. خب این یه حرفیست الان روشن، میبینید این همه حرفها رو فخر رازی زده و چقدر این قلت کرده، کاری از پیش نبرده و حاضر مسئله من قوام و حاضر علم و چنین تحقیق میخواد، نه اونطور این قلت اونجور فاو زعمه و بعد اونطور دور پیش میاد و دورش رو به این نحوه، تازه اون دورم پیش نمیاد و دورش هم به اون نحوه رفت میکنه. نحوه هم نحوه نیست که الان میگیم، در قیاس خودتون اشتباه کردید. شما وجود و ماهیت رو با هیولا و صورت قیاس کردید و قیاس نادرست، اونم تازه ردش میکنید. و اما وقت همون شده؟